بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا درباره مشارکت استراتژیک روسیه در این اتحادیه به مسکو هشدار داد. گرجستان از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت از تفلیس سپاسگزاری کرد. و طوفان گوستاو موجب فرار 2 میلیون نفر از خانه هایشان شده است. ساعت 12:30 به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا از شهر پراگ هستید. با سلام، من محمد زرگامی به اتفاق سایر همکارانم با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. در ایران 12 روز از شهریور ماه 1387 را آغاز می‌کنیم که برابر است با اول سپتامبر 2008 میلادی. پیش از آنکه شنونده آنچه باشید که وعده آن را پیشتر دادم، به دنیای خبرها سری بزنیم با مریم منظوری که همکنون در کنار من در استودیوی رادیو فرداست.
با سلام. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود توافق کردند تا بازگشت سربازان روس به مواضعشان در زمان پیش از جنگ، مذاکرات بر سر مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا را متوقف کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از پایان جلسه اخیر در بروکسل گفت اگر روسیه به توافق آتش بس با گرجستان احترام نگذارد و سربازان خود را از این کشور خارج نکند، لازم است که اتحادیه اروپا در مشارکت خود با روسیه تجدید نظر کند.
Chacun en Europe demande la mise en œuvre intégrale du plan 6 points.
آقای سارکوزی گفت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل توافقنامه 6 ماده‌ای هستند که توسط مقامات ارشد تمامی طرفای درگیر در مناقشات گرجستان امضا شده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت زمان مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه که برای 15 سپتامبر 2 هفته دیگر برنامه ریزی شده به تصمیم مسکو در مدیریت کردن سربازانش بستگی دارد. رئیس جمهور فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا 1 هفته دیگر برای ملاقات با مقامات روسیه به مسکو سفر می کند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای غربی هشدار داد که از حمایت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان پرهیز کنند.
Если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные интересы.
آقای لاوروف گفت اگر آمریکا و متحدانش در نهایت نه به نفع خود و نه مردم گرجستان و تنها در راستای منافع حکومت ساکاشویلی تصمیم گیری کنند، اشتباهی بزرگ و تاریخی مرتکب می شوند. در همین حال لادو گورگنیدزه نخست وزیر گرجستان از اتحادیه اروپا به خاطر پشتیبانیش از تفلیس تشکر کرد و گفت منتظر روابط نزدیکتر میان بروکسل و تفلیس است. سران 27 عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کمک‌های خود را برای بازسازی گرجستان به این کشور اعطا کنند، شرایط اعطای ویزا به شهروندان این کشور را آسان کنند و یک منطقه آزاد تجاری و به توسعه یک منطقه آزاد تجاری دست بزنند. آقای گورگنیدزه پس از این نشست در بروکسل در گفتگو با خبرنگاران این همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا را ستود. با رسیدن طوفان گوستاو به لوئیزیانا، مرکز ملی طوفان آمریکا در فلوریدا گوستاو را در دسته‌بندی نوع دوم طوفان‌ها قرار داد. هرچند مرکز ملی طوفان آمریکا همچنین تهدید گوستاو را به شدت جدی توصیف کرده است. تخمین زده می شود که تاکنون 2 میلیون نفر از خانه هایشان در نیورلان و دیگر مناطق ساحلی خلیج مکزیک در خاک آمریکا گریختند. همچنین فعالیت سکوهای نفتی و تأسیسات تصفیه نفت در خلیج مکزیک به طور کامل متوقف شده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هماهنگی میان ایالت‌ها و دولت فدرال آمریکا در مقابل طوفان گوستاو را در مقایسه با طوفان کاترینا در وضعیت بهتری توصیف کرده است. طوفان کاترینا 3 سال پیش به مناطق ساحلی خلیج مکزیک در آمریکا خسارات زیادی وارد کرد و دولت آقای بوش متهم به آن شد که در مقابل این بحران به موقع واکنش نشان نداده است. طوفان گوستاو موجب شده است تا حزب جمهوری‌خواه آمریکا جلسه افتتاحیه کنوانسیون حزب خود را به شکل مختصر برگزار کند تا مسئولان وقت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات ناشی از طوفان داشته باشند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و دیک چینی معاون او نیز برای آماده سازی تمهیدات امنیتی در مقابل طوفان گوستاو حضور خود را در این جلسه لغو کردند. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا طبق برنامه پیشین به گرجستان، اوکراین، آذربایجان و ایتالیا مسافرت خواهد کرد و وقوع طوفان گوستاو در سواحل جنوبی آمریکا این سفر را مختل نمی‌کند. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید گفت آقای چینی پس از دیدار با جورج بوش از انجام سفر خود طبق برنامه از پیش تعیین شده خبر داد.
با سپاس از مریم منظوری، اما در این نیمه شب چه خواهید شنید؟ جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مرکز فوریت‌های ایالت تگزاس، گوستاو در راه است. اخبار زد و نقیز از کمپ اشرف، محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق. بولیوی و ایران، جستجوی موقعیت سیاسی در آمریکای مرکزی یا مقابله با امپریالیسم. از ستاره‌دارها خواهید شنید. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره‌دار هشدار داد. پس از حمایت آیت الله علی خامنه‌ای از سیاست‌های محمود احمدی نژاد، این بار جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران می‌گوید که با تغییر دولت در شرایط کنونی مخالف است. از صف‌های طولانی بازار سیاه به علاوه فرم‌های 250 تومانی همه و همه مقابل مدارس ایران خواهیم گفت. از سرنوشت نظام بانکی اسلامی هم غافل نشده ایم. و مهمانی هم در این نیمه شب ایران داریم. سالار عقیلی با ماست. همانطور که در خبرها هم شنیدید، پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مرکز فوریت‌های خدماتی ایالت تگزاس گفت که تدابیر پیشبینی شده برای ایمنی در برابر طوفان گوستاو در مقایسه با طوفان 3 سال پیش کاترینا بهتر و مؤثرتر بود است. در این باره همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش کوتاهی دارد که با هم می‌شنویم.
It's been a huge evacuation. And I want to thank my fellow citizens.
پرزیدنت بوش با اشاره به انتقال ساکنان سواحل جنوبی آمریکا به مناطق امن گفت که برونبری سترگی بود. رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود در مراسم گشایش کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه شرکت کند، برای نظارت در عملیات امداد رسانی از حضور در این کنوانسیون صرف نظر کرد. وی افزود وظیفه او نخست آن است که اطمینان حاصل کند که دولت فدرال منابع لازم را برای پاسخگویی به نیازها در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در همان حال هشدار داد که خطر همچنان باقی و جدی است. در این میان مرکز هواشناسی آمریکا اعلام کرد که گردباد دریایی هانا ممکن است به طوفانی شدید تبدیل شود. گردباد دریایی هانا در پی طوفان گوستاو به سوی سواحل آمریکا در حرکت است. در حال حاضر شتاب هانا نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده و در حال عبور از ساحل جنوب خاوری باهاماس می باشد. امروز تمام فرودگاه های این جزیره زیبا تعطیل شد، همچنان که تمامی فعالیت های روزانه در بخش های گوناگون.
درباره تحویل نظارت کمپ اشرف به نیروهای عراقی گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. کمپ اشرف که افراد سازمان مجاهدین خلق در آن به سر می‌برند، از زمان اشغال عراق تحت نظارت نیروهای آمریکایی است. علی جوانمردی گزارشگر ما در اربیل عراق گزارش می‌دهد.
عبداللطیف ریان، مشاور مطبوعاتی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، سخنان ژنرال محمد عسگری، سخنگوی وزارت دفاع عراق را تکذیب کرد که گفته بود وظیفه نظارت از کمپ اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی منتقل شده است. عبداللطیف ریان در بغداد اعلام کرد هنوز نیروهای آمریکایی نظارت بر کمپ اشرف را که در استان دیاله واقع شده بر عهده دارند و سقف زمانی مشخصی هم برای انتقال نظارت بر این کمپ به نیروهای عراقی تعیین نشده است. از سوی دیگر دولت عراق اعلام کرده به طور رسمی از سازمان مجاهدین خلق ایران خواسته است تا 6 ماه دیگر خاک عراق را ترک کنند. در این رابطه ساعتی پیش با ابراهیم باجران رئیس مجلس استان دیاله گفتگویی داشتم. آقای باجران به رادیو فردا گفت
قرار
تصمیم انتقال نظارت بر کمپ اشرف گرفته شده، اما هنوز اجرای آن باقی مانده. در این رابطه با نیروهای ائتلاف به توافق رسیده ایم تا ما نیروهای خود را به کمپ ببریم و نیروهای ائتلاف از آنجا خارج شوند. از ابراهیم باجلان پرسیدم دلیل پافشاری دولت عراق بر اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق چیست؟ سازمان مجاهدین جلساتی را با صالح مطلق از مخالفین دولت برگزار کرده، گروه فرزندان صدام را گرده هم آورده و حزب عوده که جانشین حزب بعث است در کمپ اشرف تشکیل شده است. مجاهدین نباید فعالیت سیاسی داشته باشند، ولی فعالیت سیاسی آنها بر دولت عراق تأثیر گذارده. به همین دلیل رهبری عراق این تصمیم را اتخاذ کرد. ابراهیم باجلان در ادامه تأکید کرد اطلاعات مهمی درباره عملکرد سازمان مجاهدین خلق ایران در دوره صدام حسین نیز گردآوری شده، از جمله سرکوب قیام کردها و شیعیان عراق در سال 1991. رئیس مجلس استان دیاله در پایان تأیید کرد که جمهوری اسلامی ایران هر تلاشی را به کار می‌گیرد تا مجاهدین از عراق اخراج شوند.
رئیس ایران همون بخاطر یک بکار یعنی امانم ها دیگه نمیانند. سیادین نمیانند. فجان یعنی دنیا با نرمان یعنی.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از اوضاع کنونی بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف که در نزدیکی بعقوبه مرکز استان دیاله قرار دارد و نیز آگاهی از موضع این سازمان نسبت به تحولات اخیر، با دفتر روابط عمومی کمپ اشرف تماس گرفتم، اما مقامات سازمان مجاهدین حاضر نشدند اطلاعاتی را در اختیار رادیو فردا قرار دهند. پیشتر سازمان مجاهدین اتهامات دولت عراق را تکذیب کرده و فشار جمهوری اسلامی ایران را مسبب شرایط فعلی دانسته است. در این میان به گفته برخی از گروه‌های سیاسی عراق، مسئله حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در دیاله یک مسئله انسانی است، زیرا این سازمان در سال 2003 پس از سقوط حکومت صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی خلع سلاح شده و عملاً فعالیت‌های سیاسی آن نیز تا حد زیادی متوقف شده است. جبهه دیالوگ میهنی عراق ضمن اعتراض به افزایش اعمال فشار بر مجاهدین خواستار ادامه نظارت آمریکا بر کمپ اشرف شده است. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، رادیو فردا.
اوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی که برای یک دیدار دو روزه به تهران رفته، در جمع خبرنگاران گفت که کشورش به دنبال گسترش روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی است. آقای مورالس که پیش از بازدید از تهران با معمر قذافی رئیس جمهوری لیبی ملاقات کرده بود، همچنین تاکید کرد که مردم دو کشور به دنبال آن هستند که ببینند رؤسای جمهوری کشورشان چگونه در مقابل امپریالیسم ایستادند و از کشورهایشان دفاع می‌کنند. همزمان برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ایران در سایه این روابط به دنبال به دست آوردن موقعیتی سیاسی در آمریکای مرکزی و جنوبی است. مهین گرجی.
این سفر یک سال پس از دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از بولیوی انجام شده و انتظار می رود که گسترش همکاری های دو جانبه بین دو کشور در دستور کار باشد. بولیوی انجام این سفر را تلاش این کشور برای ایجاد ارتباط با کشورهایی می داند که از سوی جامعه بین المللی طرد شدند و به همین دلیل است که برای آقای مورالس به عنوان اولین رئیس جمهوری بومی ایران و بولیوی دوستان نزدیک و کشورهای انقلابی به حساب می آیند. جمهوری اسلامی نیز بولیوی را از کشورهای دوست خود می داند و محمود احمدی نژاد سال گذشته و به هنگام سفر به بولیوی اوو مورالس را دوست عزیز خواند. علاقه دو کشور برای برقراری روابط نزدیک با یکدیگر تا به آنجا پیش رفته که آقای مورالس در سخنرانی اخیرش از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و حمایت‌های سیاسی در آمریکای لاتین نام برد. دو کشور در حالی برای نزدیک شدن به یکدیگر تلاش می‌کنند که بولیوی روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایالات متحده دارد و به همین دلیل است که واشنگتن از نزدیکی ایران با کشورهای انقلابی منطقه از جمله ونزوئلا و بولیوی چندان راضی نیست. با همه این مخالفت‌ها، محمود احمدی نژاد در سپتامبر سال 2006 میلادی در بازدید از لاپاز از سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در صنایع این کشور در 5 سال آینده خبر داد. وعده‌ای که با توجه به ذخایر طبیعی گاز در این کشور و نیاز بولیوی به جلب کمک و سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌برداری از این منابع با اهمیت تلقی می‌شود.
اما در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه با انتشار بیانیه از محرومیت برخی از دانشجویان از ادامه تحصیل به سبب فعالیت‌های صنفی و سیاسی انتقاد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از اعضای اصلی آن است، در این بیانیه از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته است هر چه زودتر نسبت به پایان دادن به این امر اقدام کنند. حسین قویمی.
محرومیت از تحصیل و ستاره دادن به دانشجویان از شیوه‌های مجازاتی است که طی چند سال گذشته برای جلوگیری از فعالیت‌های دانشجویی در جمهوری اسلامی رواج یافته و در بسیاری از موارد نیز فعالان سیاسی دانشجو به عناوین گوناگون از ادامه تحصیل خود محروم شدند. در پیوند با این مسئله، کانون مدافعان حقوق بشر امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از گسترش این مجازات انتقاد کرده و اعلام داشته است که حق تحصیل از جمله حقوق بنیادین افراد است و رسالت پیامبر گرامی اسلام نیز با کلمه اقرا شروع می شود. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید هیچ کسی را نمیتوان از حق تحصیل محروم کرد.
ما مدتی است تو این چند سال اخیر مواجه هستیم با محرومیت از تحصیل عده‌ای از دانشجویان به انواع مختلف. گاهی وقتا با محروم کردن یک یا دو ترم دانشجو از ادامه تحصیل با احتساب ایام تحصیلش که مثلا از نظر قانونی حداکثر باید دوره لیسانسش فرض کنیم 6 سال تمام بکنه، چون یک ترم دو ترم بیشتر کمتر محرومش میکنن، ممکنه بیشتر از 6 سال بشه و همین منجر به اخراج دانشجو بشه و عملا از تحصیل باز میماند. به شکل دوم میشه گفت نه، کلن ممکنه از دانشگاه اخراجش کنن و باعث میشه عملا باز از دم تحصیلات باز بمانه.
از سوی دیگر، عده‌ای از دانشجویان ستاره دار و افرادی که به دلیل احکام انضباطی از تحصیل محروم شدند در نامه‌ای به وزیر علوم به این گونه برخوردها اعتراض کردند. این دانشجویان در بیانیه خود اعلام کردند که 3 سال پیش از نزدیک به 1700 داوطلب آزمون کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل از 17 نفر از دانشجویان که 3 ستاره در مقابل نام آنها قرار گرفته بود ثبت نام نشد. عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به اصل 3 قانون اساسی میگوید هیچ مقامی نمیتواند فرد یا افرادی را از حق تحصیل محروم کند.
ما به جای اینکه به طور رایگان امکانات ادامه تحصیل برای بچه‌های مملکت فراهم کنیم، متاسفانه به بهانه‌های فعالیت‌های سیاسی و همسایه اونا رو از تحصیل به ویژه در مقطع بعد از دیپلم محروم می‌کنیم.
در همین رابطه، گروهی از دانشجویان ستاره دار در نامه خود به محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، از وی پرسیدند که در کجای دنیا برای ادامه تحصیل شرط احراز صلاحیت غیر علمی نهادند که شما این گونه می کنید؟ این دانشجویان افزودند به راستی عدم صلاحیت این افراد در کدام مرجع حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و چرا فرصتی برای دفاع از حقوق قانونیشان به آنها داده نشده است؟ در همین حال، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود به محرومیت افراد بهایی از ادامه تحصیلات عالی و فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرده است. عبدالفتاح سلطانی، سخنگوی این کانون، میگوید
ما به وکالت از برخی از دانشجویان بهایی دادخواست‌هایی به دیوان عدالت تقدیم کردیم، ولی متأسفانه نتیجه‌ای تا الان نداده. دعاوی رو اغلب موارد رد کردن. علتش هم وجود ظاهراً مصوبه تو شورای عالی فرنگی که در اونجا منع شده دیوان عدالت اداری از ورود به تصمیماتی که مربوط به مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولین خواسته شده است هرچه سریع‌تر نسبت به پایان دادن این امر اقدام عاجل به عمل آورده تا دانشجویانی که از حق تحصیل محروم گردیدند بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه با اعلام حمایت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که با تغییر دولت در شرایط کنونی مخالف است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجتبی ذوالنوری گفت دولت آقای احمدی نژاد کارهایی را شروع کرده که مصلحت و منفعت کشور ایجاب می‌کند که در یک دوره 4 ساله دیگر به نتیجه برسد. همکارم بهروز کارونی در این باره با بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، گفتگو کرده است.
قضیه به جهت اینکه پیچیده شده، به خاطر اینکه اختلافات زیادی در درون جریان سورگرا وجود داره. از طرف دیگه جریانی که در حقیقت به آن راست سنتی گفته میشه یا روحانیت محافظه‌کار و یا جریان مختلفه، این بار تا الان مخالفت خودشا با انتخاب احمدی نژاد نشون داده و تا الان از این نیرو، از احمدی نژاد در رابطه با ریاست جمهوری حمایت نکرده. و همچنین اختلافاتی که در درون خود طیف‌هایی که وابسته به احمدی نژاد وجود داره و انتقادات جدی که نسبت به کارکرد احمدی نژاد هست، در مجموع وضعیت به وجود آورده که موقعیت احمدی نژاد تضعیف شده و به همین خاطر هم ابتدا خامنه‌ای و سپاه و سپس سپاه و الان هم که نماینده ولی فقیه در سپاه در جهت پشتیبانی از احمدی نژاد بر اومده و این پشتیبانی هم خیلی آشکار و روشن بوده.
فکر میکنید که پیامی که در صحبتهای جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران خطاب به خاتمی و هاشمی رفسنجانی چه هستش؟
الان صحنه به این صورت هست که در رابطه با اصلاح طلبان، بخشی مهم از اصلاح طلبان مسئله کاندیداتوری خاتمی را مطرح میکنند. خب خاتمی الان از موقعیتی در سطح جامعه برخوردار است که رقیب جدی احمدی نژاد در انتخابات به حساب میاد. با توجه به بحران اقتصادی که هست، الان ما میدونیم که اقشار مختلف، گروه‌های مختلف اجتماعی از عملکرد احمدی نژاد ناراضی هستند. این امکان وجود داره که اگر خاتمی این بار وارد صحنه انتخابات بشه، باز بتونه آرای بیشتری یا به دست بیاره و امکان انتخابش هم به درجاتی وجود داره. و از طرف دیگه هم ولی فقیه، هم سپاه و هم جریان و سوگرا به شدت نگرانن که اگر خاتمی وارد میدان بشه، این بار به جهت وضعیت فعلی بتونه آرای بیشتری به دست بیاره. طبعاً در رابطه با رد صلاحیت خاتمی به جهت اینکه هزینه بالایی را بر خود نظام تحمیل میکنه، تلاش خواهد شد که فضای ساخته بشه که خاتمی خودش از کاندیدا شدن منصرف بشه و در حقیقت از ابتدا که الان در شک و تردید به سر میبره که در رابطه با اینکه کاندید بشه یا نه، دیگه به میدان انتخابات نیاد. پیام اصلی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در این گفتارش درست برمیگرده همین مسئله که داره به خاتمی پیام میده که به صلاحش هست که کاندیدا نشه.
فکر میکنید که این صحبت ها که به صورت علنی مطرح میشه، حتی صحبت های خود آقای خامنه ای که روز یک شنبه گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت مطرح کرد و به صراحت از اون حمایت کرد، فکر میکنید چه تأثیری در بین منتقدین احمدی نژاد داشته باشه؟
طیف منتقدین احمدی نژاد خیلی گسترده هست دیگه. خب از یک طرفش به نیروهای اپوزیسیون از اونجا شروع میشه تا میره درون خود حکومت که در حقیقت تا هاشمی و کارگزاران و از اون هم فراتر رفته به درون جریان سوگرا و در مواردی حتی به نیروهایی که طرفدار خود احمدی نژاد هستند. خب این برخورد خامنه‌ای و سپاه طبعا در این که از دامنه مقدار کاست خواهد شد در شکی وجود نداره، ولی آنچه مسلم هست اصلاح طلبان تا کنه در طی چند سال منتقد جدی احمدی نژاد بودن و همین انتقادات خوشن ادامه خواهند داد.
بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان در خصوص حمایت جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محمود احمدی نژاد میگفت. اما صبح روز دوشنبه وجود صفهای طولانی مقابل مدارس توجه همه را به خود جلب کرده بود. همه کسانی که در صف ایستاده بودند در حال پر کردن با عجله فرمهایی بودند که در بازار سیاه به قیمت 250 تومان خریداری کرده بودند. این فرمها چه بودند؟ بشنوید از رویا کریمی.
افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را ارائه نداده اند به این معناست که نیازی به یارانه آن ندارند. این افراد از یارانه های این طرح بهره مند نخواهند شد. انتشار این خبر از زبان رئیس مرکز آمار ایران تنها یک روز قبل از پایان فرصت ارائه فرم های اقتصادی خانوار سبب شد مدارس تهران مملو از جمعیتی شود که برای پر کردن و تحویل دادن این فرم ها به این مدارس مراجعه کرده بودند. پیش از این رئیس مرکز آمار ایران امروز را آخرین روز تحویل فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار با آمارگیران اعلام کرده و از عدم تمدید مهلت در نظر گرفته شده برای ارائه فرم‌ها خبر داده بود. اما هجوم پیش‌بینی نشده مردم به مدارس سبب شد که کارگزاران اقتصادی کشور مجبور شوند این طرح را تا پایان امروز و البته در مرحله بعدی از هفته آینده به مدت 4 روز تمدید کنند. فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در مورد آنچه در پایتخت می‌گذرد می‌گوید:
دیروز اصلا هجوم مردم به مدارسی که مسئول دریافت این فرم‌ها بودند به شکل عجیب و غریبی بود که امروز از یکی اکثر روزنامه‌های داخل ایران هستش، این صف‌های طولانی مردم پشت در مدارس، و به نظر من خود این یه نشانه بود که مردم، بسیار از مردم تا لحظه آخر دچار تردید بودن و نمیدونستن که این فرم‌ها رو پر بکنن یا نه. بنابراین نمیتونم بگم که استقبال مردم به کلی سرد بوده یا اینکه نه خیلی پرشور استقبال کردن. به نظر من بهترین واژه سردرگمیه. خیلی از مردم نظرشون این بود که ممکن این اطلاعات رو بخوان جمع‌آوری بکنن که مالیات‌ها رو باش افزایش بدن یا اینکه بخوان در واقع تبعات منفی برای اونها داشته باشه این فرم‌ها.
گرچه در طرح پرداخت یارانه‌ها به مردم همواره بیشترین رقم از آن یارانه سوخت بوده است، اما در فرم منتشر شده علاوه بر طرح سوالاتی در مورد تعداد افراد خانواده، تحصیلات، شغل اصلی، درآمد حاصل از شغل اصلی و درآمد حاصل از سایر منابع، اطلاعاتی نیز در مورد واحد مسکونی، زیربنا، ارزش تقریبی املاک و مستغلات فرد و تعداد و نوع خودرو افراد درخواست شده است. بدین ترتیب هر خانواده ایرانی برای اینکه بتواند از یارانه بین 8500 تومان تا 50000 تومان در ماه استفاده کند، موظف است فرم را تکمیل کند و طی زمان‌بندی اعلام شده در اختیار آمارگیران قرار دهد. طراحان این فرم‌های اقتصادی پیش از این همواره از اختیاری بودن پر کردن فرم‌ها سخن گفته بودند، اما به گفته جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، عملاً مجازات پر نکردن فرم‌ها دریافت نکردن یارانه خواهد بود. جمشید اسدی:
تقریبا در اعلامیه که صادر شده است اینطور به مردم تفهیم شده است که اگر شما پول میخواهید باید این پرسشنامه رو پر کنید و اگر این پرسشنامه رو تحویل ندید پول دریافت نخواهید کرد. بدیهی است که این باعث هجوم مردم میشه برای پر کردن پرسشنامه، و این معلوم نیست منتها با یک همچین عجله این پرسشنامه ها رو تهیه کردن و پر کردن چقدر باعث می شود که اطلاعاتی رو که شهروندان ایرانی در این پرسشنامه ها خواهند گذار اطلاعاتی باشه که واقعا بیانگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایشان باشه.
سرنوشت آنچه که نظام بانکی اسلامی نامیده می شد به کجا کشیده می شود؟ این پرسشی است که نزدیک به 3 دهه در ایران بی پاسخ مانده است. بشنویم از فریدون زرنگار که گفته است که آقای مظاهری چه میگوید و این گفته ها چه اهمیتی دارد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در پایان همایش بانکداری اسلامی گفت بحث قرض و اجرای نظام بانکداری اسلامی تا کنون بی جواب مانده است. به گفته آقای مظاهری، عقد قرض و مسائل مرتبط با آن عمده ترین نکته ای است که در بانکداری اسلامی هنوز با چالش های فراوانی روبرو بوده و پاسخ های درخوری برای آن ارائه نشده است. این بحث از زبان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی زمانی مطرح می شود که هنوز تکلیف نرخ بهره روشن نشده است. رئیس جمهوری اسلامی مایل است با صدور دستور نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که بسیاری از کارشناسان و از جمله کارشناسان بانک مرکزی چنین کاری را غیر قابل اجرا می دانند. دلیل این چندگانگی در حرف و عمل مقام های بانک مرکزی و از جمله رئیس کل این بانک چیست؟ دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران:
دولت مردان ایران از زمان انقلاب غرق یک توهم تاریخی هستند در زمینه خود پول و رابطه پول با فعالیت‌های اقتصادی، از جمله قرض دادن و قرض گرفتن و یا سرمایه‌گذاری کردن، و این سوء در واقع ادراک در مورد بهره، ربا و غیر و غیره نابود کرده اقتصاد ایران رو، منابع رو منحرف کرده، عده زیادی سوء استفاده چی از سادگی و اخلاص دینی عده سوء استفاده کردن و پولاشون رو خوردن بردن.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، به رادیو فردا میگوید این مشکل در مذهب‌های دیگر هم در زمان‌های پیش مطرح بوده است، اما آنها قادر شدن آن را حل کنند.
بحثی که تا حالا ما بعد از انقلاب داشتیم تو بحث نظام بانکداری اسلامی، بیشتر بحث علما بحث شده این بودی که برای اینکه بحث ربا را حل بکنن بحث قرارداد بوده، یعنی انواع قراردادها رو پیش بینی میکردن که عمر قرارداد مزاربه ببند، قرارداد مشارکت ببند، جواله ببند. یا بحث های قدیمی دامندار بود، تو مسیحیت های بحث بوده چون تو مسیحیت ها ربا حرومه، ولی مسیحیت اونم بحث بهره و ربا رو از هم جدا کردن، کارمزد رو تقریبا یه جوری حلش کردن. ما هنوز متاسفانه نتونستیم مسئله حل بکنیم. بحثی که هم مظاهری مطرح میکنه یه بحث کاملا جدید فرقی، یعنی خارج از اون قراردادهای متداول نظام بانکی ما میتونیم یه نوع قراردادهای به نام قراردادهای قرض داشته باشیم.
به بخش دوم مجله شامگاهی نزدیک میشویم.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. 30 دقیقه از نیمه شب ایران را پشت سر گذاشته ایم. دوم سپتامبر در ایران هست که من در بخش اول به اشتباه گفته بودم اول سپتامبر. از مریم منصوری در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو برامون بخونه.
با سلام دوباره. پس از رسیدن طوفان گوستاو به لوئیزیانا، کارشناسان آن را در گروه یک از دسته‌بندی طوفان‌ها طبقه بندی کردند. همزمان مرکز ملی طوفان‌های آمریکا گوستاو را تهدیدی بسیار جدی می‌خواند. تخمین زده می‌شود که حدود 2 میلیون تن از ساکنان نیورلئان و دیگر مناطق ساحلی آمریکا در خلیج مکزیک خانه‌های خود را ترک کرده و فعالیت سکوها و تأسیسات نفتی در خلیج مکزیک کاملاً متوقف شده است. جورج بوش گفت در مقایسه با طوفان کاترینا که در همین منطقه رخ داد، هماهنگی میان ایالت‌ها و دولت فدرال بهتر و مؤثرتر از 3 سال پیش است. پس از طوفان کاترینا در سال 2005، دولت جورج بوش متهم به آن شد که در مقابل این بحران واکنش به موقع نشان نداده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود توافق کردند تا بازگشت سربازان روس به مواضعشان در زمان پیش از جنگ، مذاکرات بر سر مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا را متوقف کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از پایان جلسه اخیر در بروکسل گفت اگر روسیه به توافق آتش‌بس با گرجستان احترام نگذارد و سربازان خود را از این کشور خارج نکند، لازم است که اتحادیه اروپا در مشارکت خود با روسیه تجدید نظر کند. رئیس جمهور فرانسه رئیس دوره اتحادیه اروپا 1 هفته دیگر برای ملاقات با مقامات روسیه به مسکو سفر می‌کند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای غربی هشدار داد که از حمایت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان پرهیز کنند. نخست وزیر گرجستان از اتحادیه اروپا به خاطر پشتیبانی از تفلیس تشکر کرد و گفت منتظر روابط نزدیکتر میان بروکسل و تفلیس است. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا طبق برنامه پیشین به گرجستان، اوکراین، آذربایجان و ایتالیا مسافرت خواهد کرد و وقوع طوفان گوستاو در سواحل جنوبی آمریکا این سفر را مختل نمی‌کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت آقای چینی پس از دیدار با جورج بوش از انجام سفر خود طبق برنامه از پیش تعیین شده خبر داد. قرار است دیک چینی روز سه‌شنبه در آغاز سفر خود وارد گرجستان شود.
با سپاس از مریم منظوری که ما رو در جریان تازه ترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما پیش از اون که ادامه برنامه ها رو بشنویم، اخبار جهان ورزش رو بشنویم از فریبرز غریب.
رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز دوشنبه به مدت 3 ساعت به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ گفت. به گزارش خبرگزاری ایستاد در این جلسه ابتدا محمد علی آبادی گزارشی را در مورد شرکت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های المپیک پکن ارائه کرد و سپس 20 نفر از نمایندگان 69 مورد انتقاد، پیشنهاد و اعتراض را بیان کردند. یحیی زاده عضو فراکسیون ورزش مجلس بعد از پایان این جلسه گفت هدر رفتن بیت المال، استفاده از مسئولان غیر ورزشی و همچنین عدم دقت در اعزام افراد متخصص از جمله انتقادات نمایندگان مجلس از رئیس سازمان تربیت بدنی ایران بود. کاروان 55 نفره ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک پکن فقط به 1 مدال طلا در رشته تکواندو و 1 مدال برنز در رشته کشتی آزاد دست یافت که این یکی از بدترین نتایج ورزشی چند سال اخیر ایران بود. در اسپانیا جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در اولین بازی این تیم در مسابقات لالیگا خوش درخشیدند. یک شنبه شب و در اولین روز از رقابت‌های لالیگا هر دو لژیونر ایرانی اوساسونا با هنرنمایی خود مورد تشویق بسیاری از هواداران این تیم قرار گرفتند. اوساسونا در اولین دیدار خود در بازی‌های لالیگا روز یکشنبه در برابر ویارئال به تساوی 1-1 دست یافت. در این مسابقه در دقیقه 70 روی مسعود شجاعی پنالتی شد و جواد نکونام هم ضربه پنالتی را به زیبایی هرچه تمامتر به تور دروازه ویارئال دوخت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به برنامه گزارش ویژه و تکرار این برنامه. دولت جمهوری اسلامی ایران شورایی را برای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به وجود آورده است. علمای اهل سنت و از جمله امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان این اقدام را دخالت در امور مذهبی اهل سنت و تهدیدی برای استقلال مدارس آنان می‌دانند. برنامه گزارش ویژه این هفته اختصاص دارد به بررسی این موضوع از نگاه دو صاحب نظر مسائل دینی در ایران، یکی از مدرسان فقه اهل سنت در دانشگاه‌های ایران و دیگری از نواندیشان فقهی شیعه. گزارشی از علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تأسیس شورایی برای برنامه ریزی مدرسه های دینی اهل سنت از سوی دستگاه حکومتی که اکثریت اعضای آن شورا را نیز روحانیان شیعه منتخب حاکمیت جمهوری اسلامی تشکیل می دهند با واکنش علما و روحانیان و طلبه های اهل سنت در ایران روبرو شد. نزدیک به دو ماه پیش مولوی عبدالحمید پیشوای اهل سنت حنفی مذهب ایران و امام جمعه اهل سنت زاهدان در یکی از خطبه های نماز جمعه گفت: گرچه دانشگاه‌ها و مدارس آموزش و پرورش در سطح کشور مشترک هستند، اما حوزه‌های علمیه و مساجد هر مذهبی خاص پیروان آن مذهب هستند و چنان که برادران شیعه برای خود مدارس و مساجد و حسینیه دارند، اهل سنت نیز مساجد و مدارس خود را دارند. برخی میگویند حوزه‌ها مربوط به کل اسلام هستند، اما نباید از نظر دور داشت که در حوزه‌های هر مذهبی مسائل خاصه به آن مذهب تدریس می‌شود. لذا هر کس بداند و مذهبش، هر کس بداند و حوزه و مسجدش و خلاصه اینکه هر کس بداند و اعتقادش. مولوی عبدالحمید بر این نکته نیز تأکید کرد: ما معتقدیم حکومت‌هایی که در رأس آنها اهل سنت هستند نیز نباید در مسائل مذهبی شیعه و در امور مساجد، مدارس و تعلیمات مذهبی شیعیان کشورشان دخالت کنند. هر کس هر اعتقاد و مذهبی دارد باید آزادی کامل مذهبی داشته باشد. تقاضای حقوق بشر و حقوق انسانی نیز همین است و این از جمله حقوقی است که تمام ملل دنیا و جامعه بشری در عصر حاضر آن را پذیرفتند و این مسائل را پشت سر گذاشتند. برای آگاهی بیشتر از چند و چون مسئله، پرسش‌هایی را با دو تن از آگاهان مسائل دینی در ایران در میان گذاشته‌ایم: جلال جلالی زاده، استاد دانشگاه در رشته فقه شافعی و نماینده پیشین مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، و احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است و از نواندیشان فقه شیعه. جلال جلالی زاده نخست صورت مسئله را این گونه توضیح می‌دهد:
سال گذشته شورای انقلاب فرنگی مصوبه ای رو با ریاست آقای احمدی نژاد در مورد اداره و برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل سنت تصویب کردن که در این مصوبه اشاره به اعضای این کمیته و همچنین در مورد روش تدریس و متونی که باید تدریس بشن و همچنین زبان تدریس اشاره شده که متاسفانه این مصوبه موجب ایجاد حساسیت ها و نگرانی های بسیاری در بین اهل سنت و بین علمای اهل سنت شده، چون که دخالت حکومت در امور مدارس تا کنون بیان چی و سابقه نداشته و اگر سابقه هم داشته باشد متاسفانه در جهت اثباتی و جهت ایجابی نبوده، بلکه موجود شده که این مدارس استقلال خودشون رو از دست بدن. و با توجه به اینکه این مصوبه هم در بعض از موارد خلاف قانون اساسی، چون که اشاره شده که باید حتما با زبان رسمی کشور تدریس بشه و همچنین در مورد مواد مربوط به اینجا اشاره شده که اداره کنندگان و برنامه‌ریزان این مدارس یک کمیته 11 نفری است که 8 نفر از اهل تشیع و 3 نفر هم که ترجیحاً از نمایندگان خبرگان رهبری هستند.
احمد قابل تأسیس شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت را محصول نوع نگاه سیاسی به مسائل فرهنگی و در ضمن خلاف قانون اساسی می داند.
نگاه منفی که نسبت به کارکرد اقلیت‌ها در کشور ما بوده
و عمدتا نگاه سیاسی امروز تعمیم یافته به مسائل فرهنگی و نمیخواد اجازه بده که حتی در مسائل فرهنگی استقلالی برای اقلیت‌های مذهبی باقی بمونه. و الا این که مثلا فرض کنید برای حنفیه کسی نمیتونه برنامه‌ریزی بکنه، اونم از علمای شیعه یا حتی از مسئولان رسمی و دولتی شیعه، در این نمیشه تردید بکنه. وقتی که ما در قانون اساسیمون داریم که در مناطقی که اکثریت اهل سنت هست اونجا باید به فقه خودشون عمل بشه، حتی در محاکم و دادگاه‌هاشون باید به فقه خود اون منطقه عمل بشه، این دیگه عملا جایی برای دخالت باقی نمیذاره.
احمد قابل همچنین معتقد است که این نوع نگاه سیاسی خاص نه تنها استقلال مدارس دینی اهل سنت را تهدید می کند که حوزه‌های علمیه شیعه را هم دولتی و حکومتی کرده است.
این همین داستان رو در رابطه با مدارس علمیه شیعه هم دارن متاسفانه اعمال می کنند. یعنی ما تمام مراکز حوزه‌های علمیمون الان دولتی شده. یعنی تمام افرادی که انتخاب میشن در شورای مدیریت حوزه قم یا شورای مدیریت حوزه مشهد با کمال تأسف باید حتما از فیلتر حکومت بگذره و اصلا مسئولینشون رو رهبری تعیین میکنه. این مسئله دخالت کردن بنا بود حتی در رابطه با حوزه های علمی شیعه هم تحقق پیدا نکنه. یعنی نباید دولت دخالت میکرد و حکومت دخالت میکرد. در زمان آیت الله خمینی معمولا ایشون مراعات میکرد، مثلا امر شورای مدیریت حوزه رو عمدتاً واگذار می‌کردند به آیت الله گلپایگانی که یک فرد غیر حکومتی بود.
جلال جلالی زاده مدرس فقه شافعی در دانشگاه‌های ایران تصمیم گیرندگان و برنامه‌ریزان چنین طرحی را با طرح یک پرسش به چالش می‌کشاند.
حالا من یک سوال می‌پرسم، آیا حتی در شهرهای اهل سنت که بعضی از علمای اهل سنت مدرسه رو تأسیس کردن، آیا حاضر در این شهرها یکی از علمای اهل سنت در عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل تشیع آیا واقعا عضویت و جایگاهی داشته باشه؟ آیا علمای اهل تشیع به هیچ وجه حاضر حتی یک نظرخواهی از علمای اهل سنت برای اداره مدارسشون نه تنها در ایران حتی در کشورهای سنی‌نشین داشته باشند؟
احمد قابل نیز معتقد است در تاریخ اسلامی چنین چیزی سابقه نداشت.
شما هیچ وقت ندیدید که در حوزه های علمیه شیعه قبل از انقلاب یا حتی بعد از انقلاب در زمان آیت الله خمینی اصراری از جانب هیچ عالم غیر حکومتی وجود داشته باشه، یعنی از جانب مراجع تقلید مبنی بر اینکه بخوان اداره کنن حوزه علمیه اهل سنت رو. هیچ وقت چنین چیزی نبوده، مگر اینکه یه وقتی مثلا علمای اهل سنت در وضعیت تنگنای اقتصادی مثلا قرار گرفتن، حالا پنهانی ممکنه یک عالمی به مجموعه کمکی کرده باشه، ولی ابدا اینکه بخوان دخالت بکنن و خودشون رو ذی‌نفع بدونن در اونجا تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، چنین چیزی سابقه نداشته تو تاریخ اسلامی ما. ولی هر موقع حکومت‌ها می‌خواستن همه چیز رو مال خود کنن، یعنی اصلا بساط یک مذهبی رو یا یک فرهنگی رو می‌خواستن که اگر مخالف خودشون می‌دونن یا می‌دونستن یا ارزیابی می‌کردن می‌خواستن براندازن، طبیعتاً اقدام می‌کردن به براندازی دیگه. مگر می‌شد مسجدشون رو خراب می‌کردن، کما اینکه مثلا در مشهد مسجد فیض رو خراب کردن یا الان راجع به دراویش دارن پاسینیا خراب می‌کنن. خب می‌خوان اصلا اون تفکر رو براندازن تو یه جایی اصلا حضور اون‌ها رو منتفی
کنند. اما به تازگی حجت الاسلام حیدر مصلحی رئیس شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت کشور در جمع خبرنگاران منتقدان این طرح را به طرح مطالب کذب و شبهات و طرح سوالات تفرق افکنانه متهم کرده و گفته است خوشبختانه به دلیل اینکه در میان اعضای این شورا 6 نفر از نمایندگان علما و مدارس اهل سنت حضور دارند، جلو این شبه افکنی و مسائل تفرقه برانگیز گرفته شد. این در حالی است که اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت کشور به روشنی تنها 3 نفر از علمای اهل سنت را در ترکیب اعضای این شورا می گنجاند که آنها هم از سوی شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت باید انتخاب شوند. آیا آقای حیدر مصلحی برخلاف اساسنامه‌ای که این شورا بر اساس آن پا گرفته است عمل کرده است و به جای 3 نفر 6 نفر از علمای اهل سنت را به شورا دعوت کرده است؟ و آیا اصولا مسئله اینگونه حل می شود؟ جلال جلالی زاده:
بکنم به خاطر اعتراضاتی که در بین علمای اهل سنت نسبت به این مصوبه شده
و نمایندگان اهل سنت در مجلس هم نامه سید الله نبی رئیس جمهور نوشتن و در اطراف و اطناف ایران هم مشغول نوشتن تمارها به رئیس جمهور و تغییر مسئولین مملکتی هستن. اینا میخوان در هر صورت از این مصوبه خودشون عقب نشینی نکنن و کاری کنن که وزارت علمای اهل سنت را کسب کنن. اما به هر صورت چون که اصل مصوبه مخالف استقلال مدارس دینی اهل سنت است، اگر هم حتی تعداد افراد اهل سنت را هم در این هیئت اضافه کنند، بازم فکر کنم نافی استقلال و اراده مسئولین و گردانندگان مدارس دینی اهل سنت است.
احمد قابل اما این گونه تلاش ها برای دخالت در مذهب مردم را در نهایت ناموفق ارزیابی می کند.
سابقه تاریخی نشون میده که دخالت حکومت ها در مسئله مذهب، یعنی در تبلیغات مذهبی و در گرایش مذهبی مردم، نتیجه مثبتی به بار نیاورده برای حکومت. در حقیقت گرایش های عمومی مردم رو یه مدتی سعی میکنه پنهان کنه. مردم رو میارن جلسات خصوصی، رو میارن به محیط های اختصاصی تر، سعی میکنن اگر مطلبی دارن طبق عقیده خودشون این رو ببرن درون خونه هاشون، این رو ببرن درون جوامع بسته تر خودشون و یکم کمتر علنی میشه، ولی هیچ وقت نمیتونه جلوی یک اعتقادی رو یا جلوی یک اندیشه ای رو بگیره، چه در جامعه شیعه چه در جامعه اهل سنت. الان حکومت هیچ توفیقی برای حذف یک اندیشه ای که به نظر خودشون اندیشه رو مخالف خودش ارزیابی میکرده پیدا نکرده. یعنی ممکنه میگم مسائل رو زیر زمینی کرده باشه، مخفی کرده باشه، ولی هیچ وقت توفیقی برای حذف یک اندیشه هیچ حکومتی پیدا نکرده. دلیلش هم اینه که مقوله فکر و اندیشه رو نمیشه با کارهای نظامی و امنیتی و عمدتاً سیاسی باهاش برخورد کرد. مقوله فرهنگ چیزی که در وجود انسان‌ها ریشه پیدا می‌کنه، با هیچ بخشنامه‌ای، با هیچ تهدیدی جای خودش رو به چیز دیگری نمیده. به نظر میاد که تلاش بیهوده است، یعنی عملا فقط میتونه جلوی رشد و تعالی یه چیزی رو به صورت موقت و اندازه‌ای بگیره، به صورت علنی اون هم و میگم تبدیلش کنه به یه کار مخفی.
اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور تربیت عالمان آگاه، متعهد و متخلق و نیز ساماندهی امور آموزشی و فرهنگی با تأکید بر آموزش‌های تطبیقی و زبان رسمی کشور را از جمله اهداف تأسیس این شورا برشمرده است. حجت الاسلام حیدر مصلحی رئیس این شورا در گفتگو با خبرنگاران گفته است ارائه تسهیلات مناسب، پیگیری مشکل سربازی طلاب اهل سنت، ارائه پشتیبانی‌های خدماتی چون بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی از جمله مسائلی است که با تشکیل این شورا پیگیری و حل خواهد شد.
گزارش ویژه علیرضا کرمانی بود درباره شورایی که برای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت توسط جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده. اما در اینجا میرسیم به گفتگوی ویژه. گفتگوی ویژه این هفته رو شهرام میریان با سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی سنتی ایران و دانش آموخته هنرستان موسیقی سوره انجام داده. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
سی ساله است و می توان از او به عنوان سرشناس‌ترین خواننده جوان موسیقی سنتی یاد کرد. از 8 سالگی وارد دنیای موسیقی شده و هنر آواز را در هنرستان سوره تحصیل کرده. ستار، تنبک، دف، ارگ و پیانو هم می نوازد و دارای دیپلم موسیقی در رشته سنتور است. از دانشکده هنرهای دراماتیک هم لیسانس تئاتر گرفته. عشق ماند، سایه های سبز، دریای بی پایان، سعدی نامه و به نام گل سرخ از آلبوم های اوست. با ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران و گروه دستان در خارج هم همکاری دارد و خود نیز دارای گروهی است با نام راز و نیاز. این هنرمند جوان کسی نیست جز سالار عقیلی که میهمان برنامه این بار گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سالار عقیلی، اغلب مشاهده شده که جوانها بیشتر میرن به سوی موسیقی غربی و اینها نگاه آنچنانی نسبت به موسیقی ایرانی ندارن، میگن که این موسیقی غمزاست، آواز زیاد توش داره، خسته کننده است و اینها.
و البته در این که در موسیقی ایرانی یک غمی هست این رو نمیتونیم منکر بشیم، اما اون غم غم منفی نیست، غم مثبته و غمی نیستش که بخواد موندگار باشه و بخواد تاثیر بد بذاره روی آدم. اون یک غم به نظر من خوبی هست برای ما که اینطوره. البته یکی از دلایل دیگه‌ش هم که جوونا دنبال موسیقی اصیل نمیرن، به نظر من شناختی از موسیقی درست ایرانی ندارن، چون خب در رادیو تلویزیون ایران متاسفانه خب موسیقی های به اون صورت خوبی که باید پخش بشه نمیشه و همیشه اونایی که خوبن یا نمیرن توی تلویزیون و رادیو و در کنار کارشون رو انجام میدن یا اینکه پخش نمیکنن ازشون. ولی من فکر میکنم اگر رادیو تلویزیون بتونه شناخت خوبی بده و ساز رو حداقل نشون بدن، چون ببینید یه چیزی رو که شما وقتی میبینین طرفش میرین.
شما الان یه شکوایه همچین خیلی نرم و نازکی هم کردید. خب شما هنرتون هنر آواز هست، فرض کنید یک سازی میزدید و سازتون نشان داده نمیشد از این رسانه، چه احساسی داشتید؟
خب مسلماً آدم ناراحت میشه وقتی که فعلا شرایط اجتماعی در ایران این هست دیگه، باید یه جوری پذیرفت. ولی خب اونها هم دوست داشته باشن که هنرشون رو ارائه بدن، مثل قدیم که به هر حال ساز نشون داده میشد در تلویزیون. امیدواریم که در آینده اتفاق بیفته و ساز نشون داده بشه تا جوونا هم بتونن بشناسن و انتخاب بکنن. و حق انتخاب ندارن جوونای ما الان، چون نمیبینن. شما ببینید چرا جوونا همه دنبال سازهای غربی هستن؟ به خاطر اینکه اونا رو هر روز دارن تو ماهواره میبینن. چند درصد کلیپ‌های یا کارهایی که ساخته میشه در ماهواره یا در شوهایی که تلویزیونی که دست مردم به صورت غیر مجاز حالا در ایران میرسه، چند درصد میبینید که ساز ایرانی نشون بدن؟ شاید 1% یا 2% هم نباشن، ولی 98% سازهای غربی رو دارن میبینن و مسلماً وقتی اونو میبینن میرن دنبال اون دیگه. شاید یک بچه اگه یه ستاری ببینه زده میشه تو تلویزیون، پدرش بگه آقا من اینو دوست دارم برام بخر، و همین خودش باعث میشه که اون بره دنبال اون پدرش پیشرفت بکنه.
آقای سالار عقیلی، شما سازی نمی نوازید ولی صدای شما ساز شما هست.
خب ساز فقط برای خودم می نوازم. نوازندگی شاید یکی دو بار فقط در خارج از کشور بوده که توی کنسرتایی ساز زدم، ولی در ایران اصلا این کارو نکردم.
ممکنه بگین چند نوع ساز رو شما می نوازید؟
من خب هنرستان بودم، ستار و یه مقدار سنتور که خب دیپلم سنتور دارم از هنرستان موسیقی. تنبک شاگرد آقای امیر بیداریان بودم و خب پیانو هم که تو خونمون بود خودمون هم اینجوری زدیم و بعد یه بقیه سازا هم این دف و چون اینا همه تو منزل ما بوده به هر حال دستی زدیم بهش. ولی خب من نوازنده نیستم، همینجوری اعلام میکنم، من فقط خواننده هستم و کار آواز انجام میدم.
آیا آهنگی هم ساختی؟
آهنگ یکی دو تا فقط، نه اون به اون صورت که بخواد منتشر بشه، یه حالی بوده و خودم نشستم و این کارو کردم و همین در همین حد. به اون صورت نه من آهنگسازم میگم نیستم، فقط کار خوانندگی انجام میدم.
چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان گردد، کف دریا زمین باشد.
میرسیم به سوال دیگری. شما آیا در یک گروه خاصی فعالیت میکنید یا نه؟
من الان در ایران فقط با ارکستر ملی ایران به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی کار میکنم و با ایشون همکاری میکنم و با گروه راز و نیاز که گروه خودم هست. فقط در خارج از کشورم که با گروه دستان، در ایران هم همینطور با گروه دستان چند تا کنسرت رو اجرا کردیم، ولی خب علت این که این گروه اکثرا در خارج از کشور هستند اعضاش، برای همین ما معمولا در خارج از کشور با این گروه من بیشتر کنسرت دادم. ولی بیشتر همین فقط با گروه دستان کار میکنم و ارکستر ملی ایران.
نام جاویده وطن صبح
امید وطن جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم.
تا اونجا که من میدونم آقای سالار عقیلی شما با ارکستر سمفونیک تهران هم کاری دارین. من یادم دو سال پیش شما اومدین به شهر ازنابروک و اونجا برنامه داشتین. کار کردن با یه همچین گروهی که به هر حال سازهای غربی بیشتر حاکم هست تا سازهای ایرانی چگونه است؟
اونطور که خودتون فرمودید در اشتاد هاله آلمان در شهر ازنابروک کنسرتی داشتیم با ارکستر سمفونیک تهران و آهنگسازی آقای نادر مشایخی و رهبری ایشون. یک تجربه جدید و تازه بود، هم برای من هم برای بچهای هر واقع ارکستر که برای موسیقی مدرن بود، چون آقای مشایخی بیشتر کارهای مدرن انجام میدن. یک سمفونی ساخته بودن به نام فیه مافی، اون رو ما اجرا کردیم و از اشعار حافظ و عطار استفاده کردم. برام سخت بود این کار، خیلی سخت بود، چون باید یه فواصل رو استفاده میشد که توی موسیقی ایرانی کمتر خب استفاده میشه. در ادامه همون ما امسال هم یه ضبط خیلی مهمی داشتم با بایرش روند فونک، یعنی که سمفونیک رادیو تلویزیون مونیخ به رهبری آقای فرانک کرامر که ایشون هم جزو 20 رهبر خوب دنیا هستند و باز هم از ساختهای آقای نادر مشایخی بود، ولی این بار با ارکستر مونیخ من این کار رو انجام دادم که دو مرتبه توی سپتامبر، فکر میکنم 19 سپتامبر، ما با همون ارکستر، این دفعه فقط آقای مشایخی در واقع آهنگساز هستن و من با ارکستر مونیخ این کار رو اجرا میکنم توی همون اشتادهاله توی ازنابروک، ولی در تاریخ 19 سپتامبر. و سمفونی در واقع فیه مافیه دو رو ایشون ساختن و به اضافه سمفونی مولانا که من این دفعه از اشعار مولانا استفاده کردم و خوندیم. این سخت‌تر از دفعه قبل بود، یه مقداری کار بیشتری برد.
بیا که نوبت صلح هست، آشتی عنایت به شرط آن که نگویی از آن چه رفت حکایت،
آقای سالار عقیلی حال میرسیم به سبک و سیاق خوانندگی شما.
سبک آوازی من بیشتر سبک قدما هست، علال خصوص استاد بنان من خیلی دوست دارم و یک کاریم به یاد ایشون و به یاد اساتید موسیقی قدیم ایران دارم انجام میدم تحت عنوان مایه ناز که با پیانوی همسرم هست، خانم حریره شریعت‌زاده. سبک من سبک بیشتر حالا سبک طاهرزاده، اقبال، تاج اصفهانی، محمودی خونساری، اینها رو بیشتر تلفیق کردم با هم.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان خودم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنم به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
اولین سرود ملی ایرانیان از موسی و لومیر فرانسوی و ترانه ای از بیژن ترقی. لحظات پیش با مریم منظوری درباره همین ترانه صحبت میکردیم. به لحظات پایانی این مجله نیمه شب نزدیک میشویم، اما پیش از اون که این مجله رو به پایان ببریم، آدرس آخرین فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون میگم تا بتونین به وبسایت ما هم سری بزنید. savarnizam.com savarnizam savarnizam.com آخرین فیلتر شکن ماست که شما رو مستقیماً از صد فیلترینگ گسترده رسانه‌ای در ایران رها میکنه و به وبسایت های اطلاع رسانی و از جمله وبسایت رادیو فردا راهنمایی میکنه. اما شماره های تماس ما رو هم داشته باشید و نظرات خودتون رو درباره بخش های خبری موسیقی ما با ما و دیگر همکارانمون در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست و شما و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به پایان این بخش خبری یا این مجله نیمه شب رسیدیم. لحظاتی دیگر مریم منظوری با تازه ترین خبرها در کنار شما خواهد بود.